بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند تندرست و شادمان باشید. بحث ما درباره موانع سلوک معنوی به پایان رسید و بعد از اون بنابراین شد که به مهمترین ممدات و یاورهای سلوک معنوی از نگاه عطار هم در واقع اشاره کنیم. من هفته قبل فراموش کردم خدمتون بگم که اگر مجموعه آثار عطار رو بررسی بکنیم میتونیم تعداد زیادی از این فضیلت‌ها و یاورهای سلوک معنوی رو شناسایی بکنیم. علت این که من در هفته قبل فقط به 6 مورد اشاره کردم این بود که بنای من در این مجموعه جلسات این بود که گفتگوهای میان پرنده‌ها و هدهد رو بررسی بکنم و فقط بحث رو با توجه به اونها پیش ببرم. وگرنه اگر کسی بخواد فارغ از این گفتگوهایی که در منطقه تل میان هدهد و پرندگان اتفاق افتاده این مباحث رو پیگیری بکنه، طبیعتاً به خیلی مسائل دیگر هم خواهد رسید و باید اونها رو مورد توجه قرار بده. با این یادآوری من هفته قبل گفتم که عطار 6 مورد رو به عنوان ممدات و یاورهای سلوک عرفانی معرفی کرده. یکی اطاعت و فرمانبری از خدا، دوم پاک بازی، سوم بلند همتی، چهارم انصاف و پنجم نیاز و سوز و گداز دل و ششم هم استاد. بحث در باره استاد واقعا بحث مفصل و زمانبریه و من الان قصد ندارم که در این جلسات راجع به اون صحبت کنم. بحث در باره نیاز و سوز دل رو هم من قبلا در ضمن موانع فکری و نظری مطرح کردم و مفصل راجع به اون صحبت کردم. بحث اطاعت و فرمانبری از خدا و پاکبازی رو هم هفته قبل راجع بهشون صحبت کردم. دو مورد هست که این دو مورد لازمه که جداگانه بررسی بشن، یکی بلند همتی و یکی انصاف. به یاری خدا این دو بحث رو من امشب به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم و دیگه این مجموعه رو با 9 جلسه در واقع میبندیم و امیدوارم که این مجموعه مورد پسند شما دوستان عزیزم قرار بگیره. خب سومین ممد سلوک معنوی و یاور سلوک معنوی از نظر عطار بلند همتیه. این موضوع مهم از زبان یکی از پرنده ها اینجوری مطرح شده: دیگری گفتش که ای صاحب نظر، هست همت را در این معنی اثر؟ گرچه هستم من به صورت بس ضعیف، در حقیقت همتی دارم شریف. گرز طاعت نیست بسیاری مرا، هست عالی همتی باری مرا. همونطور که میبینید این پرنده صورتی ضعیف داره و همتی شریف، یعنی از حیث ظاهری چندان بزرگ و چشمگیر و شکوهمند نیست ولی از همت والایی برخورداره. او حتی چندان اهل عبادت نیست ولی همت بلندی داره. عطار از طریق تقابل صورت و همت و تقابل طاعت و همت در واقع میخواد این نکته رو روشن بکنه که همت والا همه کمبودهای ظاهری رو جبران میکنه و بلکه همت والا از عبادت کردن هم مهمتره. شخص بلند همتی که سرمایه کمی از عبادت و اطاعت داره بهتر از شخص دون همتی که فراوان عبادت میکنه. از این سخنها میشه ارزش همت رو در نظر عطار پیدا کرد. عطار تا جایی پیش میره که همت رو مغناطیس عاشقان خدا، مایه کشف همه رازها، نطفه ملک جهانها و پر و بال مرغ جان میخونه و به این نکته اشاره میکنه که با همت عالی میشه به هر هدفی رسید. گفت مغناطیس عشاق الست، همت عالی است کشف هرچه هست. هر که را شد همت عالی پدید، هر چه جست آن چیز شد حالی پدید. هر که را یک ذره همت داد دست، کرد او خورشید را زان ذره پست. نطفه ملک جهانها همت است، پر و بال مرغ جانها همت است. مولانا هم در ابیات زیبایی به این نکته اشاره میکنه که پرنده ها با پر و بالشون پرواز میکنن ولی پر و بال انسان ها همت اونهاست. مرغ با پر می پرد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردمان. عاشقی کالوده شد در خیر و شر، خیر و شر منگر تو در همت نگر. دوستان لازم نیست که بیشتر از این در ستایش همت صحبت بکنیم. بهتر به این موضوع بپردازیم که همت از نظر بزرگانی مثل عطار که انقدر با ارزشه دقیقاً به چه معناییه. از دقت در متون عرفانی میشه دریافت که همت دست کم دارای 3 معنای متفاوته که البته ارتباط بسیار نزدیکی با همدیگه دارن. من این 3 معنا رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم و بعد به این بحث میپردازیم که عطار وقتی که درباره همت صحبت میکنه به کدوم یکی از این 3 معنا توجه داره. اولین معنای همت عبارت است از تمرکز شدید بر روی یک موضوع. اولین معنای همت اینه که انسان تمام نیروهای درونی و بیرونی خودش رو بر روی یک موضوع خاص متمرکز کنه و هر چیزی غیر از اون رو از کانون توجه خودش خارج کنه. همت در این معنا معمولاً با فعل گماشتن به کار میره. تعبیر زیبای بکاری همت گماشتن دقیقاً یعنی توجه خود و بلکه همه توجه خود رو به اون کار معطوف کردن. یکی از کاربردهای زیبای این معنا در متون عرفانی عبارت است از توجه خود رو عمیقاً به کسی دیگه معطوف کردن و برای او انرژی نیکو فرستادن یا دعای خیر کردن. مثلا به این بیت زیبای حافظ نگاه کنید. حافظ در این بیت از گماشتن دم همت خودش به گلبن حسن معشوق سخن گفته. گلبن حسنت نخود شد دلفروز، ما دم همت بر او بگماشتیم. یعنی من با همه وجود توجه کردم به گلبن حسن تو و گلبن حسن تو انقدر زیبا شد، گل زیبایی تو انقدر شکفته شد بر اثر دم همت من. اگرچه این تعبیر بیشتر به دعای خیر و توجه دوستانه و خیرخواهانه اشاره میکنه، ولی گاهی اوقات به معنی نفرین خیلی شدید هم به کار رفته. برای نمونه عطار در بیتی که الان برای شما میخونم نفرین شدید حضرت نوح رو درباره مردم زمانه خودش ازش صحبت میکنه و با همت گماشتن به این موضوع اشاره میکنه. میدونید که دعای حضرت نوح خیلی دعای شدیدیه. میگه که خدایا هیچ کسی از کافران رو بر روی زمین نگه ندار، همه رو از بین ببر. این دعای سهمگین رو یا این نفرین سهمگین رو عطار با تعبیر همت گماشتن ازش یاد کرده. از زبان خدا خطاب به نوح میگه همتی را بر همه بگماشتی، همتی را بر همه بگماشتی، لا تذر گفتی و کس نگذاشتی. لا تذر اشاره به اون بخشی از آیه است که درباره نفرین حضرت نوحه. همت خود رو بدرقه راه کسی کردن هم از همین جا سرچشمه میگیره. میدونید در قدیم وقتی کسی میخواست به سفر بره باید یک بدرقه، یک نگهبانی با خودش میبرد تا او رو از خطرات گوناگون حفظ کنه. یکی از راههایی که در عرفان معمولا به عنوان بدرقه مسافر ازش استفاده میشد همت پیر یا همت پدر و مادر یا همت یک انسان والا بود. حافظ میگه همتم بدرقه راه کنه تایر قدس، که دراز است راه مقصد و من نوسفرم. به هر حال دوستان معنای اول همت به متمرکز کردن نیروهای درونی و بیرونی خود بر یک موضوع خاص اشاره داره. این تعبیر با زیستن در زمان حال و مجموع نشستن نسبت نزدیکی داره. همت به کاری گماشتن در واقع به این معناست که در یک دوره زمانی یا حتی در سراسر عمر همه توجه خودمون رو به یک کاری معطوف کنیم و جز اون کار به هیچ چیزی توجه نکنیم. روشنه که این کار هم باعث پیشرفت و رشد فراوانی میشه و هم آرامش عمیقی رو به شخص هدیه میکنه و او رو از تفرقه روانی نجات میده. شخصی که همه توجه خودش رو به یک کار خاص معطوف میکنه سطح بالایی از غرقگی، شادی و خودشکوفایی رو تجربه میکنه. نکته دیگه‌ای که در اینجا وجود داره اینه که انسان یک موجود بسیار توانا و نیرومنده و یک علت مهم ناکامی‌های انسان اینه که قوای خودش رو صرف کارهای مختلف میکنه. دوستان عزیزم هر کاری، هر نیروی عظیمی اگر به قطعه های کوچک تقسیم بشه و توزیع بشه و پخش بشه همه توانایی خودش رو از دست میده. نور خورشید با تمام قدرتی که داره وقتی که پخش میشه نیروی سوزانندگی خودش رو از دست میده. اگر با یک ذره بین نور خورشید رو متمرکز بکنیم، اون وقت نیروی سوزانندگی خودش رو باز می‌یابه. حتی نرمترین چیزها مثل آب وقتی که متمرکز میشه و با شدت به حرکت در میاد میتونه سنگهای سخت رو هم ببره. اینه که توی سنگبری ها از آب استفاده میشه، در واقع از این جهته. ما انسان ها هم اینجوری هستیم، مادام که نیروهای خودمون رو بین چند تا کار مختلف توزیع میکنیم به هیچ هدفی دست پیدا نمیکنیم. ولی با متمرکز کردن خودمون و با مجموع ساختن نیروهای خودمون قدرتی عظیم پیدا می کنیم و می تونیم کارهای دشوار رو انجام بدیم و بلکه محالها رو ممکن بکنیم. شخص بلند همت به این معنا کسیه که از تفرقه روانی نجات پیدا کرده و می تونه با تمرکز کامل به هدف خودش توجه بکنه. همت در این معنا، یعنی در معنای اول، پیوند استواری با عشق داره. اگر عشق از راه برسه، خود به خود همت هم میاد. بنابراین باید با تمرینات منظم و دقیق به تدریج عشق خودمون رو به یک موضوع افزون کنیم. هرچه عشق بیشتر باشه، همت افزونتر میشه. گفتنیه که همت به این معنا غالبا به اهداف نیکو تمرکز داره. اگر کسی همت خودش رو صرف اهداف ناپسند بکنه، او رو بلند همت نمیخوریم. مثلا کسی که همه توجه خودش رو به دزدی یا آدم کشی یا تقلب معطوف میکنه، انسان بلند همتی نیست. بلند همتی با ارزش و اهمیت هدف تعیین میشه و این نکته ایست که در معنای دوم همت به اون اشاره میکنیم. پس معنای اول همت عبارت بود از متمرکز کردن تمام قوای خود در یک راه خاص یا بر روی یک هدف خاص. دومین معنای همت عبارت هست از بلند پروازی و جاه طلبی به معنای مثبتش. طبق این معنا شخص بلند همت کسیه که به اهداف کوچک و خواسته های حقیر تن در نمیده و اهداف بزرگ و بلندی رو برای خودش انتخاب میکنه. شخص بلند همت از فرومایگی و میانمایگی پرهیز میکنه و جز به اهداف بلند و باشکوه و والا نمیپردازه. بلند همتی به این معنا با فضیلت‌هایی مثل دریادلی، بلند نظری، کمال طلبی و اعتماد به نفس همراهه و در نقطه مقابل رذیلت‌هایی مثل سست عنصری و فرومایگی و حقارت قرار داره. به تعبیر زیبای عطار، انسان بلند همت چشمان خورشید بین داره و در مقابل انسان دون همت به همنشینی با ذره ها رضایت میده. چشم همت چون شود خورشید بین، کی شود با ذره هرگز همنشین. همت به این معنا باز پیوند نزدیکی با عشق داره. برای شناختن همت هر کسی کافیه که به معشوق و مطلوب و مقصود او نگاه کنیم. در واقع ارزش هر کسی به اندازه ارزش عشق اوست. جمله معروف هرچه میورزی میارزی دقیقاً به این نکته اشاره میکنه. جمله هر چیز که در جستن آنی آنی از مولانا به همین موضوع اشاره میکنه. کسی که عاشق امری حقیر و کوچکه، البته شخصی حقیر و کوچکه، و کسی که اهداف والا و ارزشمند رو وجهه همت خودش ساخته، البته شخصی والا و بزرگه. منگرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگران در عشق و در مطلوب خیش. منگران که تو حقیری یا ضعیف، بنگران در همت خود ای شریف. در اینجا کوچکی یا بزرگی جسه، پایگاه اجتماعی، شکوه و جلال ظاهری و عنوان و اسم و رسم هیچ کدوم اهمیتی ندارن. معیار بزرگی یا کوچکی انسانها همانا مقصود و مقصدی است که دارند. شاهبازی که شکار موش رو به هدف زندگی خودش تبدیل کرده، حتی در اوج آسمان‌ها هم که باشه موجودی حقیره و پشه‌ای که در شکار سیمرغ صورتی حقیر و جانی شگرف داره. راز بزرگی انسان هم در همینه. انسان ظاهری کوچک و ضعیف داره ولی میتونه به شکار خداوند بره و همینه که قدر او رو بالا میبره و او رو در یک جایگاهی برتر از فرشته ها مینشونه. باز اگر باشد سپید و بی‌نظیر، چون که صیدش موش باشد شد حقیر، ور بود جغدی و میل او به شاه، او سر باز است منگر در کلاه. آدمی بر قد یک تشت خمیر، برفزود از آسمان و از اسیر. عطار هم برای تبیین بلند همتی از این جور تمثیل های استفاده میکنه. به نظر او باز به سبب همت بلندش بر دست پادشاه میشینه و بی حرمتی پشه به خاطر دون همتی اوه. گرچ و بازان همتی آری به دست، دست سلطانت بود جای نشست. ورچو پشه باشی از دون همتی، همچو پشه باشی از بی حرمتی. لاجرم چون پشه نقصان باشدت، بود با نابود یکسان باشدت. دوستان من واقعا عذرخواهی میکنم، به منابع دسترسی نداشتم که بخوام شماره صفحه همه نقل قولها رو بنویسم. یه تعدادی از نقل قولها بدون مأخذ موندن به خاطر اینکه امروز در واقع دسترسی به کتاب نداشتم. از شما عذرخواهی میکنم. وقتی که انشالله فایل PDF رو به زودی در کانال تلگرامی بذارم، اون وقت شماره صفحات هم مینویسم و میتونید از اونجا شماره صفحات رو بگیرید. دوستان تردیدی وجود نداره که بلند همتی باید به اهداف پسندیده و شریف معطوف باشه، ولی در اهداف بد هم میشه از همین معیار استفاده کرد. انسان اگر قصد داره به دنبال یک کار ناروا بره، بهتره که اون کار ناروا رو به شرافتمندانه ترین شکل ممکن انجام بده و از حقارت و پستی حذر کنه. عذر میخوام برای گفتن این نکته. در بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ عربی مثلی وجود داره که دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه. این مثل میگه اذا زنیت فزن بالحره و اذا سرقت فسرق الدره. یعنی اگر میخوای زنا بکنی با یک زن آزاده و خوب این کار رو انجام بده، و اگر میخوای دزدی بکنی باری مروارید بدزد. مولانا این مثل رو اینجور به شعر کشیده: عاشقان کل نه عشاق جزو، ماند از کل آن که شد مشتاق جزو. چون که جزوی عاشق جزوی شود، زود معشوقش به کل خود رود. ریش گاو بنده غیری شدو، غرق شد کف در ضعیفی در زدو. نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار او. فزن بالحره پی این شد مثل، فسرق دره بدین شد منتقل. اگرچه دزدی در هر شکلش کاری ناروا هست، ولی بیگمان شاه دزدی بهتر از دل دزدیه. گذشته از این، بلند همتی به این معنا لزوماً با کرامت و شرافت همراهه. یعنی شخص گذشته از این که هدف بلند و والایی داره، حتی اگر هدف او ناپسند باشه، در راه رسیدن به اون هدف از کارهای پست و رفتارهای ناجوانمردانه پرهیز میکنه. بلند همتی در واقع یک بسته است و همه فرایند رو از آغاز تا پایان در بر میگیره. شخص بلند همت هم هدف متعالی و والا داره و هم از ابزارهای والا و روشهای ارزشمند استفاده میکنه. امکان نداره کسی هدفی والا داشته باشه و برای رسیدن به اون هدف از ابزارهای پست و حقیر استفاده بکنه. نمیدونم واقعا، شاید به این دلیل بود که بایزید بسطامی میگفت کفر و اهل الهمه اشرف من اسلام اهل المنیه. یعنی کفر بلند همتان از اسلام فرومایگان برتر و با ارزشتره. کسی که با جوانمردی و دریادلی کفر پیشه میکنه و در کفر خودش از آلوده شدن به رفتارهای ناجوانمردانه پرهیز میکنه، بسی برتری داره بر مسلمانی که در راه دین خودش انواع کارهای ناروا و نادرست رو انجام میده. به هر حال بلند همتی در معنای دوم عبارت است از اهداف بلند و والا داشتن. سومین معنای همت عبارت است از اراده و پشتکار، و به این معنا شخص بلند همت کسیه که در راه رسیدن به هدف خودش خستگی و کسالت و ملالت رو کنار میذاره و بر موانع غلبه میکنه و تا به مقصود خودش نرسه از پا نمیشینه. بنابراین شخص بلند همت یعنی شخص با اراده خستگی ناپذیر. جمله معروف هر مرادی را به همت میتوان تسخیر کرد و همچنین بیت معروف همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند، در واقع به این موضوع اشاره می کنند. عطار یک داستانی در منطقه تیر آورده که داستان شیرین و نمکینیه. حضرت سلیمان مورچه ای رو میبینه که با شور و شوق تمام مشغول خاک برداری از یک تل خاکه، یک تپه خاکیه و یه مورچه کوچولو هی داره مرتب خاک ها رو از این تپه جابجا میکنه و میبره یه جای دیگه. سلیمان با شگفتی از این مورچه راز این مسئله رو میپرسه و اینجور جواب پیدا میکنه که من عاشق یه مورچه هستم و او از من خواسته که این تل خاک رو از پیش پای او بردارم. و سلیمان بهش میگه تو که میدونی نه نیروی این کار رو داری نه عمرت کفاف میده که بخوای این تپه خاک رو از اینجا برداری ببری یه جای دیگه. و مورچه بهش میگه من همه اینها رو میدونم، ولی خوشحالم که عمر خودم رو در راه رسیدن به مطلوبم دارم سپری میکنم. این مورچه بلند همت به هیچ وجه به بزرگی تپه و دشواری جابجایی اون توجهی نداره و به شکلی خستگی ناپذیر به کار خودش ادامه میده. زبان بکشاد مور و گفت ای شاه، به همت میتوان رفتن در این راه. تو منگر در نهاد و بنیت من، نگه کن در کمال همت من. و بعد عطار بعد از این داستان میگه عزیزا عشق از موری بیاموز، چون این بینایی از کوری بیاموز. گلیم مور اگرچه بس سیاه است، ولیکن از کمرداران راه است. دوستان، سخن ما درباره سه تا معنای همت به پایان رسید. یک معنای بلند همتی در واقع متمرکز کردن همه قوای خود بر روی یک هدف خاص بود. معنای دوم هدف بلند و متعالی انتخاب کردن بود و معنی سوم با اراده بودن بود. در پایان این بخش لازمه به این نکته اشاره کنم که این سه معنای همت با همدیگه پیوند تنگاتنگی دارن. در واقع شخص بلند همت باید هدفی والا و ارزشمند داشته باشه، معنای دوم، همه توجه خودش رو به اون هدف معطوف کنه، معنای اول، و به شکلی خستگی ناپذیر برای رسیدن به هدف خودش تلاش کنه، معنای سوم. حالا که سه تا معنای همت رو از همدیگه تفکیک کردیم، ببینیم که عطار در منطق الطیر به کدوم یکی از این معانی نظر داره و اون رو از ممدات سلوک معنوی به شمار میاره. در آثار عطار اشاراتی به معنای نخست دیده میشه، ولی از بررسی سخنانی که او در این بخش منطق الطیر آورده با اطمینان میشه گفت که او تماماً به معنای دوم همت توجه داره، یعنی همت رو به معنای آرزوی بزرگ، خواسته والا و هدف متعالی داشتن به کار برده. داستان خیلی معروفی هست که همه شما شنیدید. وقتی که یوسف رو آورده بودن بفروشن، مبلغ خیلی بالایی رو برای او تعیین کرده بودن و کسانی که خریدار یوسف بودن صف طولانی بسته بودن و منتظر بودن که در واقع قیمت خودشون رو پیشنهاد کنن و بتونن یوسف رو بخرن. پیرزنی رو دیدن که او هم توی صف خریداران یوسف ایستاده و یه چند تا کلاف نخ با خودش آورده. وقتی که به او گفتن آخه تو چه کار میکنی؟ این همه آدم ثروتمند و باشکوه و با جاه و جلال اومدن و با پولهای خیلی زیاد میخوان یوسف رو بخرن، تو اولا پیری، ضعیفی و ناتوانی و ثانیاً با یه چند تا کلاف نخ اومدی و میخوای یوسف رو بخری. و این پیرزن دریادل بلند همت گفت که من میدونم که پولی برای خریدن یوسف ندارم، ولی دلم به همین خوشه که منم توی صف خریداران یوسف هستم. در واقع این پیرزن به ظاهر حقیر خودش و به بینوایی خودش و درویش بودن خودش توجهی نداشت. تمام توجه او به این بود که هدفی والا و بلند برای خودش انتخاب کنه، یعنی خریدن یوسف. پیرزن گفتا که دانستم یقین، که این پسر را کس به نفروشد بدین. لیک اینم بس که چه دشمن چه دوست، گوید این زن از خریداران اوست. و سخن عالی عطار اینه: هر دلی کو همت عالی نیافت، ملکت بی منتها حالی نیافت. حالا که متوجه شدیم که عطار بلند همتی رو به چه معنایی به کار میبره، لازم این پرسش رو مطرح کنیم که از نظر او برترین و والاترین هدفی که انسان باید زندگی خودش رو صرف دستیابی به اون بکنه چیه؟ ثروت خیلی زیاد، مقام سیاسی بسیار بالا، شهرت فراوان و نظایر اونها از نظر عطار هیچ کدوم اهدافی نیستند که شایسته توجه انسانهای بلند همت باشند. نباید فکر کنیم که حکومت و پادشاهی هدفی بلنده و کسی که دنبال حکومت بر یک ملت یا حکومت بر همه دنیا میره حتما شخصی بلند همت و والاست. از نظر عطار حکومت جاودانه و ثروت حقیقی چیزی جز عشق خداوند و یگانه شدن با خداوند نیست و این همون هدف بلندیه که باید شخص تمام توجه خودش رو به اون معطوف کنه و تمام نیروهای درونی و بیرونی خودش رو برای رسیدن به اون به کار بگیره. ابراهیم ادهم یکی از این انسانهای بلند همته. او از سر پادشاهی و حکومت برخاست و در برابر اون به یک حکومت جاودانه دست پیدا کرد. هر دلی کو همت عالی نیافت، ملکت بی منتها حالی نیافت. آن ز همت بود کان شاه بلند، یعنی ابراهیم ادهم، آتشی در پادشاهی افکند. خسروی را چون بسی خسران بدید، صد هزاران ملک صد چندان بدید. چون به پاکی همتش در کار شد، زین همه ملک نجس بیزار شد. چشم همت چون شود خورشید بین، کی شود با ذره هرگز همنشین. این موضوع مهم رو در یک گفتگوی زیبا بین ابراهیم ادهم با شخصی که از فقر و درویشی خودش شاکی بود میتونیم ببینیم. ابراهیم ادهم شخصی فقیر و بینوا رو میبینه که از وضعیت خودش خیلی ناراضیه و روزگار خودش رو با ناله و زاری و شکایت به سر میبره. ابراهیم به او میگه من حکومت عظیم خودم رو از دست دادم تا سلطنت فقر رو به دست بیارم. من حکومت عظیم خودم رو از دست دادم تا سلطنت فقر رو به دست بیارم. از این سخن ابراهیم ادهم به دست میاد که سلطنت واقعی همانا سلطنت فقره، یعنی احساس نیازمندی شدید به خدا و میل فراوان برای یگانه شدن با خداوند. و همین هدفه که باید مورد توجه هر انسان بلند همتی قرار بگیره. ابراهیم ادهم به قدری از این سودای پرسود خودش راضی بود که حاضر بود 100 جهان دیگر رو هم تقدیم کنه تا بهره بیشتری از سلطنت فقر به او ببخشن. از نظر او کسی که از حکومت یک سرزمین دست برداشته و سلطنت فقر رو به دست آورده، در واقع این متاع گرانبها رو ارزان خریده و سود فراوانی به دست آورده. بنا به همین ملاحظاته که عطار میگه اهل همت حاضرند برای رسیدن به هدف خودشون یعنی خدا از دو جهان دست بردارن. اهل همت جان و دل در باختند، سالها با سوختن در ساختند. مرغ همتشان به حضرت شد قرین، همز دنیا در گذشت و همز دین. گر تو مرد این چنین همت نی، دور شو کهل ولی نعمت نی. همت بلند باعث میشه که انسان از هیچ قدرتی نهراسه و با بزرگترین شاهان هم به درشتی تمام صحبت بکنه. یک نمونه از این انسانهای بلند همت شیخ غوریه. شیخ غوری به تعبیر عطار به کلی کل شده بود. دوستان به این تعبیر توجه کنید، به کلی کل شده بود. این تعبیر یعنی به کلی کل شدن به خوبی بلند همتی رو از نظر عطار نشون میده. انسان جزویه که توانایی کل شدن رو داره و برای کل شدن باید لزوماً شخص بلند همت باشه و به هیچ هدف حقیری سر فرود نیاره. دوستان به جمله‌ای که میگم توجه کنید. در حقیقت از نظر عطار بلند همتی یعنی کلگزینی، کلجویی و کل شدن. این سخن پیر فرزانه نیشابور رو واقعا باید به گوش جان بشنویم و همواره اون رو پیش چشم خودمون بداریم. از شما خواهش میکنم این 4 بیت رو بارها و بارها بخونید، حفظ کنید، زمزمه کنید و از این بیت ها الهام بگیرید برای شیوه درست زندگی. چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟ وقتی میتونی به یک هدف خیلی بزرگ برسی، چرا به اهداف کوچک و حقیر قانع میشی؟ چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟ هر که داند گفت با خورشید راز، کی تواند ماند از یک ذره باز؟ هر که کل شد جزو را با او چه کار؟ وان که جان شد عضو را با او چه کار؟ گر تو هستی مرد کلی، کل ببین، کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزین. به حال برگردیم به داستان شیخ غوری. شیخ غوری از اون انسانهای بلند همتی بود که به مقام کلیت رسیده بود. اون روزی با چند نفر دیوونه در زیر یک پل نشسته بود و فارغ از عالم و آدم زندگی رو جشن گرفته بود. در قدیم اینجور بود، هنوزم شاید باشه، که زیر پلها معمولا جاهای کثیفی بود ولی گرم بود، از باد و باران و حرارت خورشید در امان بود. بنابراین انسانهایی که خانه و کاشانه ای نداشتن، یکی از گزینه‌هایی که پیش روشون بود این بود که زیر پلها بشینن و اوقاتشون رو اونجا بگذرونن. شیخ غوری هم با چند تا رند لاابالی زیر یک پل نشسته بود و داشت از زندگی لذت می برد. اتفاقا شاه گردنکش سرفرازی مثل سلطان سنجر داشت از اونجا می گذشت و متوجه حضور چند نفر در زیر پل شد. دوستان، این داستان ها واقعا واقعیت ندارن. شما به واقعیت تاریخی اینها کار نداشته باشید. به اون حقیقتی که در درون این داستان ها وجود داره توجه کنید. سلطان سنجر وقتی متوجه شد که چند نفر زیر پل نشستن، پرسید که این گروه که زیر پل نشستن کیا هستن؟ و شیخ غوری پاسخی شگفت آور به او میده. شیخ غوری میگه ما یک گروهی بی سر و پاییم و تو در برابر ما از دو حالت بیرون نیستی. اگر ما رو دوست بداری، ما زود تو رو از دنیا بر می آوریم و دنیا رو در نظر تو سرد و بی فروغ می کنیم. و اگر دشمن ما بشی، ما آخرت رو از تو میگیریم و تو رو از سعادت اخروی بی نصیب میکنیم. دوستی و دشمنی ما اینجوریه و تو باید به دقت در این سخن بنگری و حد خودتو بشناسی. اگر یک لحظه با ما بیای زیر پل، از شکوه و تمتراق توهمی تو هیچ اثری باقی نمیمونه و تو از دبدبه و کبکبه شاهی نجات پیدا میکنیم. سلطان سنجر وقتی که این سخن شگفت‌آور رو میشنوه، میگه که من نه دوست شما هم و نه دشمن شما. من طاقت شما رو ندارم، با خیر و شر شما همکاری ندارم، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. منطق الطیر، صفحه 352. عطار در پایان این داستان، یعنی داستان شیخ غوری و سلطان سنجر، به این نکته اشاره میکنه که انسان والا به خاطر همت بلندی که داره از دنیا و آخرت فارغ میشه و به فراسوی خیر و شر میرسه. بنابراین هیچ ترسی از شاه و وزیر و انسانهای مختلف نداره. همت آمد همچو مرغی تیز پر، هر زمان در سیر خود سرتیزتر. گر بپرد جز به بینش کی بود، در درون آفرینش کی بود؟ سیر او زافاق هستی برتر است، کوز هوشیاری و مستی برتر است. همت بلند از نگاه عطار انسان رو از این دنیای تنگ و حقیر رهایی میبخشه و او رو به عالم حقیقت رهنمون میشه. مرغ همت را به معنی بال ده، عقل را دل بخش و جان را حال ده. پیش از آن که از حقه برگیرند سر، مرغ ره گرد و برآور بال و پر. یا نه، بال و پر بسوز و خیش هم، تا تو باشی از همه در پیش هم. دوستان، سخنان عطار درباره بلندهمتی در این قسمت منطق الطیر به پایان رسید. اما مطالعه دیگر آثار عطار نکته‌های مهم دیگری رو هم درباره بلندهمتی با ما در میون می‌گذاره و واقعا دریغم میاد که ما خودمون رو از اون سخنان ارجمند محروم بکنیم. بنابراین با مراجعه به دیگر آثار عطار به چند نکته مهم دیگه درباره بلندهمتی اشاره می‌کنم. همه این نکات بار عرفانی ندارن ولی به هر حال ارزشمندن. یک جنبه دیگر بلند پروازی و بلند همتی اینه که شخص به هیچ درجه و مقامی راضی نشه و پیوسته در راه کمال پیش بره. کسی که به سهم خودش از عقل و به نصیب خودش از معنا راضیه، این انسان بلند همت نیست. طبق این تلقی دون همتی یعنی راضی شدن به سهم خود از کمال. صد هزاران محو در اثبات هست، صد هزار اثبات در محو ای عجب. چون تو در اثبات اول مانده ای، مانده ای از ننگ خود سر در کنب. تا نمیری و نگردی زنده باز، صد هزاران بار هستی بی ادب. این بیتو بشنوید. هر که او جایی فرود آمد همی، هست او را مرد دون همت لقب. چون ز پرده افتادی میشه تا ابد هرگز مزندم بی طلب. طالبان باشد که جانش هر نفس تشنه تر باشد، ولیکن بی سبب. نه سبب نه علتش باشد پدید، نه بود از خود نه از غیرش نسب. از نظر عطار خورشید نماد بلند همتیه. با این که خورشید بهره فراوانی از کمال داره، همچنان طالب حقه و به هیچ وجه به مقام خودش راضی نیست. در مصیبتنامه عطار به این موضوع اشاره کرده که سالک فکرت میره پیش خورشید و خورشید از تشنگی و طلب خودش با او صحبت میکنه. سالک فکرت پیش پیر برمیگرده و پیر به او میگه که تو باید بلند همتی رو از آفتاب بیاموزی، یعنی هر مقامی که به دست آوردی راضی نباشی و بالاتر از اون رو بخوایی. پیر گفتش آفتاب اندر صفت، بارگاه همت است و معرفت. هر که صاحب همت آمد مرد شد، همچو خورشید از بلندی فرد شد. گرچه گوهر همت عالی بود، بر سر زر جای تو خالی بود. یا بر سر زر جای تو حالی بود، نمیدونم خالیه یا حالی بود، متن رو نگاه کنیم. گر به هر چیزی فرود آیی به راه، کی توانی خورد جام از دست شاه. به نظر مولانا هم سالک واقعی کسیه که به هیچ مقام و موهبتی رضایت نمیده و با بلند همتی پیش میره. همچون مستسقی که از آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی به لحمه ایست. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توس راه. نکته دیگری که درباره بلند همتی باید بگم، مسئله عزت نفس و استقنای درونیه. عطار مسئله بلند همتی رو در ارتباط با عزت نفس و استقنای درونی هم بررسی کرده. از نظر او شخص بلند همت کسیه که آلوده منت دیگران نمیشه و با هر رنج و زحمتی که شده کار میکنه و از حاصل دسترنج خودش استفاده میکنه، ولی دست گدایی به سوی دیگران دراز نمیکنه. عطار حضرت علی علیه السلام رو به عنوان نمونه در اینجا مطرح میکنه. امام علی با تمام مقامات علمی و معنوی که داشت برای کسب درآمد حاضر بود پیش یک یهودی کارگری بکنه، ولی از دیگران کمک نگیره و دست طلب پیش دیگران دراز نکنه. چو هیچش طاقت منت نبودی، ز همت گشت مزدور جهودی. کسی گفتش چرا کردی؟ برا شفت، زبان بکشاد چون تیغ و چنین گفت. لنقل الصخر من قل الجبال احب الی من منن الرجال. یقول الناس لی فی الکسب عار، فقلت العار فی ذل السؤال. این بیت‌ها خیلی بیت‌های زیبایی هستند. جابجا کردن صخره‌های بزرگ از قله‌های کوه‌ها در نزد من محبوب‌تره از اینکه زیر بار منت انسان‌ها برم. انسان‌ها میگن در کار کردن ننگ و آره، ولی به نظر من در خاری گدایی آر و ننگ وجود داره. یعنی من حاضرم کوه‌ها رو جابجا کنم، ولی دست طلب و گدایی پیش دیگران دراز نکنم. لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال. یقول الناس لی فی الکسب عار، فقلت العار فی ذل السؤال. عطار داستان دیگری رو هم آورده برای تبیین همین معنا که خیلی شهرت داره. یک مرد بزرگی یه جایی ایستاده و میبینه که دو تا بچه‌ن، یکیشون یه خوراکی خوشمزه‌ای داره و اون یکی نداره. این یکی که غذا نداره به اون یکی میگه میشه از این غذات به منم بدی؟ اون میگه اگر چهار دست و پا باشی و صدای سگ ها رو در بیاری و سگ من باشی از این غذا به تو میدم. و این بچه هم همین کار رو انجام میده و یه مقداری غذا میگیره. بعد عطار از زبان اون بزرگی که ناظر این صحنه است و در واقع خطاب به همه کسانی که برای رسیدن به منافع و لذات حقیر خودشون عزت نفسشون رو قربانی میکنن، اینطوری میگه که لازمه بلند همتی قناعت کردن به داشته های خود و چشم برداشتن از داشته های فراوان دیگرانه. اگر این کار رو انجام ندیم مثل سگ در مقابل دیگران حقیر میشیم. بزرگ دینش گفت ای خرد کودک، اگر تو بودی در کار زیرک، قناعت کردی بر نان زمانی، و از این سگ بودنت بودی امانی. به ترک نان خورش بایست گفتن، که تا چون سگ نبایستید رفتن. چو سگ تا کی کنم از پس جهانی، برای جیفه ای و استخوانی. یکی از نمونه های این انسان های بزرگ بلند همت والا حضرت فردوسی عظیم الشأن که طبق افسانه ها صله محمود غزنوی رو به یک فقاهی داد و آلوده منت در واقع محمود غزنوی نشد. اگر محمود اخبار عجم را، بدادان پیلواری سدرم را، چه کردان پیلوارش کم نیرزید، بر شاعر فقاهی هم نیرزید. زهی همت که شاعر داشت آنگاه، کنون بنگر که چون برخاست از راه. عطار با همین معیار عزت نفس و استقنا انسانها رو بررسی میکنه. انسان بلند همت دارای عزت نفس و استقناست و در عین نیازمندی و تهیدستی چشم طمع به مال هیچ کسی نداره. در مقابل کسانی هم هستند که ثروت فراوانی دارند و همچنان چشم طمع به مال دیگران دارند. این موضوع در داستان سلطان سنجر و رکن الدین عکافی مطرح شده. سلطان سنجر نزد رکن الدین عکافی میره و شیخ به او میگه که تو ظاهرا پادشاهی ولی در واقع گدایی بیش نیستی، به خاطر اینکه تو از هر فقیر و بینوایی مالیات میگیری و خزانه خودت رو پر میکنی. تو برای کسب مال زحمت نمیکشی و از دارایی های دیگران تغذیه میکنی. بنابراین تو در عین پادشاهی یک گدایی. از نظر عطار پادشاهی که چشم طمع به مال دیگران داره گداست و فقیری که چشمانی سیر داره و به مال کسی طمع نداره پادشاست. طبق این تلقی بلند همتی با چشم سیری و استغنا پیوند پیدا میکنه و دون همتی در واقع به معنای گدا چشمی و طمع ورزیه. گدا در راه او چون پادشاه است، شه دنیا گدای خاک راه است. گدای راه او با هیچ در دست، بدان ماند که در دستش همه هست. شهی کو را هزاران گنج کم نیست، بدان ماند که نقدش یک درم نیست. در این ره سیم و زر حرمت ندارد، که حرمت جز قوی همت ندارد. برای یک درم درمانده باشد، ولی دست از جهان افشانده باشد. به به، چقدر زیبا انسانهای بلند همت رو توصیف کرده. دون همتی باعث میشه که انسان چشم طمع به مال دیگران بدوزه و همین او رو گرفتار انواع ترسها و نگرانیها میکنه. ولی انسان بلند همت چون طمعی در مال دیگران نداره از همه ترسها و طمعها آزاده. اگر تو همتی داری چو مردان، به همت خیشتن را مرد گردان. ز شاهد گر امید زر و سیم است، دل و جان تو را پیوسته بیم است. چرا باید طلب کردن زر و سیم، چو آخر جانت باید کرد تسلیم. به ترک سیم و زر گو جان نگه دار، که جان بهتر بسی از سیم بسیار. داستان محمود غزنوی و پیر روشندل شباهت خیلی زیادی به داستان سلطان سنجر و رکن الدین عکافی داره. در اینجا هم عین همون سخنان رو از زبان اون پیر روشندل خطاب محمود غزنوی میبینیم. نتیجه این داستان هم چیزی جز این نیست که پادشاه دون همتی که چشم طمع به مال دیگران داره در واقع یک گداست و بینوای بلند همت در واقع یک پادشاه بزرگه. ابیات زیبایی هم برای شما آوردم، دیگه من نمیخونم به خاطر اینکه وقتمون گرفته نشه. از همینجا به نکته بعدی میرسیم و اونم مسئله مداهیه. بلند همتی به معنای عزت نفس و استقنا در عرصه وسیع مداهی و تملق هم قابل بحث و بررسیه. انسان بلند همت به هیچ وجه خودش رو به مدح شاهان و بزرگان آلوده نمی کنه. او محال برای دریافت کردن صله و جهت جلب توجه شاه و دیگر بزرگان زبان خودش رو به مدح و تملق آلوده کنه. ولی شخص دون همت با زیر پا گذاشتن همه اصول اخلاقی و انسانی متملقانه به مدح شاه می پردازه. عطار خودش از این قبیل انسانهای بلند همته. در میراث عظیم عطار حتی یک بیت شعر در مدح هیچ شخص قدرتمندی پیدا نمیشه. عطار از این حیث یکی از نادرترین شاعران ایران زمینه. او حکمت رو ممدوح خودش میدونه و سر از مدح پادشاهان برمیتابه. شعر چون در عهد ما بدنام ماند، پختگان رفتند و باقی خام ماند. لاجرم اکنون سخن بی قیمت است، مد منسوخ است، وقت حکمت است. دل ز منسوخ و ز ممدوح هم گرفت، ظلمت ممدوح در روح هم گرفت. تا ابد ممدوح من حکمت بس است، در سر و جان من این همت بس است. یکی از رازهای این که سخنان عطار درباره عرفان و اخلاق و دین اینقدر به دل میشینه اینه که او واقعا به اون چیزی که میگه عمیقا باور داره و خالصانه اون رو به کار میبنده. یه قطعه خیلی زیبایی از منطق الطیر رو برای شما میخونم. از این قطعه میفهمیم که عطار حقیقتا خودش یک انسان بلند همت و وارسته است که ستودن شاهان رو شایسته خودش نمیدونه و در نهایت عزت و استقنا زندگی میکنه و ممدوح او همت عالی خودشه. در قطعه قبلی گفت ممدوح من حکمته، در اینجا میگه ممدوح من همت عالی منه. چون مرا روح القدس هم کاسه است، کی توانم نان هر مدبر شکست. من نخواهم نان هر ناخوشمنش، بس بود این نانم و آن نان خورش. شد قناع القلب جان افزای من، شد قناعت کنز لا یفنای من. هر توانگر که این چنین گنجیش هست، کی شود در منت هر سفله پست. شکر ایزد را که درباری نیم، بسته هر ناسزاواری نیم. من ز کس بر دل کجا بندی نهم، نام هر دون را خداوندی نهم. نه طعام هیچ ظالم خوردم، نه کتابی را تخلص کردم. همت عالیم ممدوح هم بس است، قوت جسم و قوت روح هم بس است. نکته بعدی که میخوام خدمت شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم مسئله بلند همتی و اعتبار یافتنه. یکی از آثار مهم بلند همتی اینه که انسان رو در چشم دیگران عزیز و معتبر میکنه. شخص فرومایه‌ای که دائما به دیگران تکیه میکنه و چشم به دستان اونها میدوزه بی تردید خودش رو در نظر اونها خار و خفیف میکنه. استقنا و عزت نفس و بلند همتی باعث اعتبار و ارزش انسان میشه. عطار برای تبیین این موضوع داستان واقعا زیبایی رو مطرح کرده. پادشاهی بود که غلام زیبارویی داشت. حرکات و سکنات این غلام خیلی مورد توجه شاه قرار گرفته بود. شاه دوست داشت این نوکر رو در حال مستی ببینه، یعنی میخواست ببینه که وقتی این نوکر مست میکنه چه ادا و اطواری از خودش صادر میکنه. در واقع در یک بزمی شاه به ساقی میگه که یه جامی شراب برای فلان غلام ببر. ساقی میاد و یک جامی شراب برای اون غلام میاره، ولی غلام نگاهشو به پایین دوخته، به زمین نگاه میکنه، اصلا سر بالا نمیاره، جام رو نمیگیره و حتی به اون ساقی نگاه هم نمیکنه. شاه از حاجب مخصوص خودش میخواد که برای این غلام شراب ببره. حاجب میاد جلو، جام شراب رو به این غلام تقدیم میکنه. غلام سرش پایینه و در نهایت بی‌اعتنایی و استغنا حتی به اون حاجب نگاه نمیکنه و از دست او شراب نمیگیره. وزیر پادشاه جام شراب رو میگیره و برای این غلام میاره، ولی غلام به او هم اعتنایی نمیکنه. خود شاه بلند میشه، میایسته، جام شراب رو میگیره، میاره جلو این غلام و جام رو به او تقدیم میکنه، ولی غلام همچنان که سرش پایینه به چهره شاه نگاه نمیکنه و از گرفتن جام سر باز میزنه. وزیر خیلی عصبانی میشه و به این غلام میگه تو چقدر انسان بی‌شرمی هستی، پادشاه جلو به تو وایستاده و داره به تو جام شراب تقدیم میکنه و تو حتی به اون نگاه هم نمیکنی. غلام گفت که برای من افتخار بزرگیه که پادشاه به من جام شراب در واقع تقدیم میکنه، ولی مسئله اینجاست که من با نگرفتن عزیز شدم. اگر میخواستم بگیرم و از دیگران درخواستی داشته باشم به این مقام امروزیم نمیرسیدم. اینی که من انقدر برای شاه عزیزم به خاطر استغنای طبعیه که من دارم. اگر من از دست ساقی جام میگرفتم امکان نداشت که حاجب بیاد و ساقی من بشه. اگر از دست حاجب در واقع جام رو میگرفتم وزیر نمیومد ساقی من بشه، و اگر از دست وزیر جام شراب رو قبول میکردم شاه ساقی من نمیشد. بنابراین من بنام بر اینه که استغنای طبع داشته باشم و میدونم که این استغنا و این علو همت و این والا همتیه که باعث عزت و ارجمندی من میشه. آن غلام آواز داد آن جایگاه، گفت از آن در پیش من استاد شاه، کس کسی نگرفتم البته جام، فخر من خود تا قیامت این تمام. گرز هر کس جام می بستانمی، کی چون این شایسته سلطانمی. از خموشی بد نمی افتد مرا، نیکتر زین خود نمی افتد مرا. چون نیامد جام اول در خورم، شاه استاده است آخر بر سرم. گر به اول جام قانع گشتمی، از وزیر و شاه ضایع گشتمی. گر کند فانی و یا باقی مرا، تا ابد شه بس بود ساقی مرا. وقتی که شاه این سخنان عالی رو از این غلام میشنوه اینجور میگه: شاه گفت الحق غلامی در خور است، خلق او از خلق او نیکوتر است، روی خوب و همت عالیش هست، با چنین کس جاودان باید نشست. هر که از همت در این راه آمده است، گر گدایی می کند شاه آمده است. بنابراین همت به این معنا، یعنی به معنای عزت نفس و استغنا، باعث عزیز شدن و ارجمند شدن انسان میشه. نکته بعدی راجع به بلند همتی و عشق. همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، بلند همتی با عشق یک پیوند استوار داره. شخص بلند همت جز معشوق خودش به هیچ چیزی توجه نمیکنه. کسی که با دیدن ثروت یا لذت یار خودش رو فراموش میکنه شخص دون همتیه. عطار برای تبیین این مسئله داستان زبیده همسر هارون رشید و یک عاشق مدعی رو توضیح داده. زبیده سوار یک کالسکه شده بود و داشت میرفت. باد در واقع پرده رو از جلو این کالسکه کنار میزنه و یه شخصی زبیده رو میبینه و عاشقش میشه و دنبال این کالسکه راه میفته. زبیده به خادم خودش میگه یه مقداری طلا بریز توی جاده ببینیم این آقا چه کار میکنه. خادم زبیده یه مقداری طلا میریزه توی جاده و زبیده میبینه که این آقا رفت دنبال طلا جمع کردن و بعد دوباره اومد پیش زبیده و بعد زبیده بهش میگه تو مدعی عشق هستی، تو اگر واقعا عاشق بودی محال بود به طمع طلا دست از من برداری. اگر تو طلا رو رها میکردی و دنبال خودم میومدی من و تمام ثروت ها مال تو میشدیم، ولی تو انقدر انسان فرومایه ای هستی که با دیدن چند تا قطعه طلا عشق رو فراموش کردی. زبیده گفت ای عاشق تو برخیش، چه خواهی کرد ای کذاب از این بیش. تو کردی دعوی عشق چو من کس، چو زر دیدی بسی بودت ز من بس. ز سر تا پا همه دعویت دیدم، که در دعویت بی معنیت دیدم. مرا بایست جست و چون نجستی، یقینم شد که اندر کار سستی. مرا گر جستی اسباب و املاک، زر و سیمم تو را بودی همه پاک. ولی کن چون مرا بفروختی باز، سزای همت تو کردم آغاز. مرا بایست جستی بی خبر یار، که تا جمله تو را بودی به یک بار. دوستان عزیزم، در بحث بهشت طلبی که قبلا داشتیم اونجا خدمت شما عرض کردم که از نظر عطار کسی که به بهشت توجه میکنه انسان فرومایه است، انسان دونهمتی است. در جایی که خدا هست توجه کردن به نعمتهای بهشت عین فرومایگی و لئامته. اگر دوست داشتید درباره همت بیشتر مطالعه کنید، به کتاب بسیار ارزشمند دریای جان از استاد هلموت ریتر جلد اول از صفحه 467 به بعد مراجعه بکنید. در اونجا ممکنه نکته هایی پیدا کنید که من دیگه امشب به خاطر کمبود وقت به اونها اشاره نکردم. اون بحث استاد هلموت ریتر رو با بحث امشب من کنار هم بذارید، انشالله یک درک کاملتری از همت از نگاه عطار پیدا میکنید. بریم سراغ آخرین ممد سلوک و یاور سلوک عرفانی از نظر عطار که عبارت است از انصاف. یکی دیگه از یاورهای سلوک معنوی که در ضمن گفتگوهای پرندگان و هدهد به اون اشاره شده، فضیلت بسیار مهم انصافه. پرسش درباره انصاف از زبان یکی از پرنده ها اینطوری مطرح شده: دیگری گفتش که انصاف و وفا چون بود در حضرت آن پادشاه؟ حق تعالی داد انصافم بسی، بی وفایی هم نکردم با کسی. در کسی چون جمع آید این صفت، رتبت او چون بود در معرفت؟ عطار پاسخ خودش به این پرسش رو با ستایش از انصاف آغاز کرده و با این کار ارزش و اهمیت انصاف رو به خواننده کتاب خودش یادآور شده. عطار انصاف رو سلطان نجات میخونه. خیلی جمله مهمیه. از نظر عطار انصاف سلطان نجاته و به نظر عطار انصاف انقدر در رستگاری انسان نقش داره که نماز و دیگر عبادت ها نقش ندارن. از نظر عطار انصاف از یک عمر رکوع و سجود برتره. گفت انصاف از سلطان نجات، هر که منصف شد برست از ترهات. از تو گر انصاف آید در وجود، بهز عمری در رکوع و در سجود. نکته دیگه اینه که عطار در همین آغاز بحث پیوند استواری میان فتوت و انصاف برقرار میکنه و انصاف رو برترین فتوت به شمار میاره. به نظر عطار برترین نوع جوانمردی عبارت است از انصاف، البته مشروط به این که این انصاف پنهانی صورت بگیره و از ریاکاری به دور باشه. از این سخن عطار میتونیم بفهمیم که انصاف خالصانه و به دور از تملق و ریاکاری یک رفتار جوانمردانه است. خود فتوت نیست در هر دو جهان، برتر از انصاف دادن در نهان. وان که او انصاف بدهد آشکار، از ریا کم خالی افتد یاد دار. حقم همینه دوستان عزیزم که انصاف فضیلت بسیار مهمیه. حالا لازمه که درباره معنای انصاف یک کمی تأمل کنیم. دوستان واقعا تعریف کردن انصاف کار خیلی دشواریه و نیاز به تأمل و تحقیق فراوان داره. من تا این لحظه که دارم با شما گفتگو میکنم علارغم تأمل فراوان و تحقیق زیاد هنوز نتونستم یک تعریف جامع و مانع از انصاف به دست بیارم. حاصل تأملات و مطالعاتم رو امشب با شما در میون میگذارم، ولی خودم پیشاپیش اعتراف میکنم که هنوز این تعریفایی که میگیم تعریف جامع و مانعی نیست. استاد شفیعی کتکنی که خداوند حفظشون کنه در منطق الطیر صفحه 667 انصاف رو به معنای رفتار عادلانه با دیگران و پاس حقوق دیگران رو داشتن تعریف کردن. این تعریف واقعا درسته ولی جامع نیست و همه مصادیق انصاف رو در بر نمیگیره. طبق این تعریف انصاف فقط در ارتباط با انسانها معنا پیدا میکنه، در حالی که عطار انصاف رو در ارتباط با خود هم به کار میبره. در رابطه با خود انصاف داشتن یعنی دیدن خطاها و نقصهای خود، اعتراف کردن به کاستیها و کمیهای خود و میل به اصلاح اونها. بزرگان گذشته انصاف رو در ارتباط با خدا هم به کار بردن. انصاف ورزیدن در برابر خدا یعنی اطاعت کردن از او، وفادار بودن به او و سپاسگزاری کردن از او. بنابراین انصاف از نظر گذشتگان فقط به معنای پاس حقوق دیگران رو داشتن نیست و یک معنای وسیع تری داره. عطار البته درباره انصاف در مواجهه با خدا صحبت نمی کنه. سخنان او همه درباره انصاف در برابر دیگر انسانها و انصاف در برابر خوده که من انشاءالله حرفای عطار رو خدمت شما عرض خواهم کرد. دوستان به نظر می رسه که انصاف دقیقاً با عدالت برابر نیست. عدالت میتونه یک مفهوم حقوقی باشه ولی انصاف به این معنایی که مورد نظر ما هست در علم حقوق جایی نداره و درباره اون ارزش داوری حقوقی نمیشه. از طرف دیگه بعضی از مصادیق عدالت رو نمیشه از مصادیق انصاف دونست. برای نمونه تنبیه کردن یک دزد از مصادیق عدالته ولی در مجازات مجرم ما نمیتونیم از انصاف سخن بگیم. نکته دیگه اینه که در عدالت یک نوع سختگیری و دشواری وجود داره ولی انصاف یک عمل شیرین و دلنشینه که شخص باید با رغبت اون رو انجامش بده. در تحلیل نهایی میشه گفت که انصاف به احسان و شفقت نزدیکتره تا به عدالت. کسی که از حق خودش میگذره ولی حقوق دیگران رو تمام و کمال پرداخت میکنه ممکنه شخص عادلی به شمار نیاد ولی در قله انصاف قرار داره. انصاف در روابط انسانی به این معناست که شخص دیگری رو از حیث انسانی مثل خودش بدونه و شأنی برابر برای دیگران قائل باشه. اگر کسی دیگران رو از حیث انسانی کاملا با خودش برابر بدونه، دقیقا همانطور که دوست داره با خودش رفتار کنند با دیگران هم رفتار میکنه. بنابراین دوستان عزیزم، انصاف با قاعده طلایی اخلاق یک پیوند استوار داره. قاعده طلایی اینه که برای دیگران بپسند اون چیزی رو که برای خودت میپسندی و نقطه مقابلش، یعنی برای دیگران نپسند آن چیزی رو که برای خودت نمیپسندی. عطار در ضمن بحث انصاف به این نکته اشاره کرده که ما باید با دیگران چنان رفتار کنیم که دوست داریم دیگران با ما رفتار کنند. او نکویی کرد و تو بد میکنی، با کسان آن کن که با خود میکنی. همونطور که ما دوست نداریم در حق ما ظلم بشه، ما هم نباید حق دیگران رو ضایع کنیم. همونطور که ما دوست نداریم دیگران به ما درد و رنج غیر لازم وارد کنن، ما هم نباید به دیگری درد و رنج غیر لازم وارد کنیم. همونطور که ما دوست نداریم دیگران خودشون رو از ما برتر بدونن، ما هم نباید خودمون رو از دیگران برتر بدونیم. و این دقیقاً یعنی معنای انصاف. عزالدین محمود کاشانی تعریفی از انصاف در برابر مردم به دست داده که این رو برای شما میخونم. وضع نفس در مقام انصاف با خلق یا به قبول حق بود یا به رعایت حقوق یا به ترک ترفع و توقع. در واقع داره انصاف رو در برابر مردم به سه تا بخش کوچکتر تقسیم میکنه. یکی قبول حق، یکی رعایت حقوق و یکی هم ترک ترفع و توقع. و مراد از قبول حق آن است که در مناظرات و محاورات هرگاه که حق از طرف دیگری مشاهده کند با او طریق مکابرت نسپرد، بلکه به وجه انصاف و تسلیم پیش آید. یعنی اگر در ضمن گفتگو متوجه شد حق با رقیبشه، با طرف گفتگوشه، بپذیره و توجیه نکنه و جر و بحث نکنه. و هرچند در این حال ظاهراً با خلق تواضع نماید، باطناً به حقیقت با حق نموده باشد. و مراد از رعایت حقوق آن که حقوق ایشان فرو نگذارد بلکه بر حقوق خود مقدم دارد. و مراد از ترک ترفع و توقع آن که خود را با خلق در محلی فوق مرتبه‌ای که مستحق آن است نیارد، بلکه توقع رعایت حق مرتبه خود از ایشان هم ندارد. پایان سخن عزالدین محمود کاشانی در مصباح الهدایه. شخص برای اینکه منصف باشه باید فضیلت‌هایی مثل دیگر دوستی، خیرخواهی، فروتنی، دریادلی و نظایر اونها رو در خودش نهادینه کرده باشه. از طرف دیگه باید بدونیم که بی انصافی از رذیلت‌هایی مثل حسادت و خودبینی و آزمندی و منفعت طلبی و مانند اونها سرچشمه میگیره و ما اگر میخواییم منصف باشیم باید از این رذیلت‌ها پاک و پیراسته باشیم. شمس تبریزی میگفت بی انصافی از حسد خیزد. خب دوستان، بریم سراغ بحث تعریف انصاف رو از یه چشمانداز دیگه بررسی بکنیم. خواهش میکنم به نکته‌ای که عرض میکنم دقت کنید. عنوان این قسمت بحث من هست انصاف دادن و انصاف ستاندن، یا داد دادن و داد ستاندن. مسئله مهمی که در بحث انصاف باید مطرح بشه مسئله انصاف دادن و انصاف ستاندنه. انصاف دادن یا داد دادن به معنی حق دیگری رو دادن و با او عادلانه رفتار کردنه، و انصاف ستاندن یعنی حق خود رو از دیگری گرفتن. تردیدی وجود نداره که این دوتا هر دو ارزشمندن. در واقع ما همونقدر که موظفیم حق دیگری رو بدیم و در حق او مرتکب ظلم نشیم، اخلاقاً وظیفه داریم که از حقوق خودمونم پاسداری کنیم و حقوق خودمون رو به طور کامل استیفا کنیم. دوستان، با توجه به این دوتا، یعنی انصاف دادن و انصاف ستاندن، ما میتونیم 4 حالت رو از همدیگه باز بشناسیم. حالت اول انصاف نستاندن و انصاف ندادنه. افرادی که از این الگو پیروی میکنن نه پاسدار حقوق دیگرانند و نه شجاعت دارن از حقوق خودشون مراقبت بکنن. اینجور کسانی یا بر اثر ضعف و عجز و انفعال به چنین وضعیت ناخوشایندی رسیدن، یا به خاطر حسادت و تنگ نظری افراطی نمیتونن به دیگران منفعت برسونن نه به خودشون. به تعبیر استاد استفان کاوی، این قبیل افراد جسارت پایین و ملاحظه پایین دارن و الگوی ارتباطی اونها بازنده بازنده است. عموم انسان‌های تنگ نظری که دشمن محورند، یعنی دشمن رو در کانون همه امور زندگی خودشون قرار دادن، یا عموم انسان‌هایی که بر اثر آسیب‌های روانی به حالت انفعال و بی‌تفاوتی و پوچی رسیدن، از چنین الگویی پیروی می‌کنن. دومین الگو عبارت است از انصاف ستاندن ولی انصاف ندادن. این قبیل افراد کسانی هستند که حقوق خودشون رو به طور کامل میگیرن و به هیچ وجه اجازه نمیدن ذره ای از حقوق اونها پایمال بشه، ولی به هیچ وجه پروای حقوق دیگران رو ندارن. اینها جسارتشون بالاست ولی ملاحظهشون پایینه و الگوی ارتباطیشون برنده بازنده است. تردیدی وجود نداره که اینجور کسانی افرادی ظالم و غیر اخلاقی هن. امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین موقعی که داره از اوضاع زمانه خودش مخصوصا در بحث ازدواج انتقاد میکنه، به این نکته اشاره میکنه که در زمانه او غالب افراد انصاف میستانند ولی انصاف نمیدن. اینجور کسانی به نظر غزالی بهتره که اصلا ازدواج نکنن. در رابطه زناشویی و هر دو طرف رابطه باید بتونن به سود دیگری از حق خودشون صرف نظر کنن، ولی غزالی میگه در زمانه ما اینجوری نیست. افراد تا آخرین قطره خونشون برای گرفتن حق خودشون میجنگن، اما اصلا پروای حقوق دیگران رو ندارن. غزالی میگه که و غالب بر مردمان سفاهت است و درشت خویی و تیزی و سبکساری و بدخویی و انصاف نادادن و انصاف خود به تمام و کمال بستدن. به نظر غزالی انصاف ستاندن و انصاف ندادن از مصادیق بارز کمفروشیه. در قرآن کریم آیه‌ای داریم که میگه ویل للمطففین، وای بر کمفروشان. و غزالی میگه کمفروشی فقط توی معامله و تجارت نیست. وقتی که ما پاسداری نمی کنیم از حقوق دیگران ولی فقط به فکر حقوق خودمون هستیم، در واقع ما دچار کمفروشی شدیم و ما از مصادیق متففین هستیم. و در جمله هر که انصاف خود از دیگری بستاند اگرچه در کلمه ای باشد و انصاف دیگری ندهد، در قول خدای عزوجل ویل للمطففین داخل شود. چه تحریم آن در پیمودنی ها برای آن نیست که پیمودنی است، بل برای آن است که کاری مقصود است که عدل و انصاف در آن بگذاشته است و آن در همه کارها باشد. اینم الگوی دوم. الگوی سوم عبارت است از انصاف دادن و انصاف ستاندن. در این حالت شخص هم پاسدار حقوق دیگرانه و هم از حقوق خودش مراقبت میکنه. اینجور کسی دارای ملاحظه بالا و جسارت بالاست و از بلوغ روانی و عاطفی برخورداره. الگوی ارتباطی اینجور کسانی الگوی برنده برنده است. این قبیل افراد رو عادل میخونیم نه منصف. خیلی مهمه ها دوستان عزیزم، دقت کنید، این قبیل افراد رو بهشون میگیم عادل نه با انصاف. چهارمین حالت عبارت است از انصاف دادن ولی انصاف نستاندن. دوستان عزیزم، نوادری از انسانها هستند که انقدر بزرگ و بزرگوارند که به شدت پاسدار حقوق دیگرانند و به هیچ وجه در حق هیچ کس ظلم نمی کنند و حقوق دیگران رو تمام و کمال می پردازند، ولی کریمانه و با نهایت اقتدار از حقوق خودشون صرف نظر می کنند. این قبیل کسان داد می دهند ولی داد نمی ستانند و این کار رو هم در نهایت اقتدار روحی انجام می دن. خواهش می کنم به نکته‌ای که عرض می کنم خیلی دقت کنید. اگر کسی بر اثر ناتوانی داد خودش رو از دیگری نمیگیره و اجازه میده که دیگری حق او رو ضایع کنه، یا از سر ترس و طمع از حقوق دیگری پاسداری میکنه، البته کار ناروایی رو انجام میده. او ملاحظه بالا و جسارت پایین داره و الگوی ارتباطی او الگوی بازنده برنده است. اینجور کسی واقعا انسان نابالغ و ناتوانیه که از الگوی ارتباطی ناسالمی پیروی میکنه. کارهای او نه حال خودش رو خوب میکنه و نه در دیگران احساسات زیبایی رو پدید میاره. اما نوادری که من از اونها صحبت کردم انصاف میدن ولی انصاف نمیستونن. اینا با قدرت روحی کامل این کارو میکنن. بنابراین اونها از سطح عدالت فراتر میرن و به مرتبه احسان و شفقت و عشق میرسن. عطار یکی از ویژگی‌های اولیای خدا رو همین میدونه که داد میدن ولی داد نمیستانند. نستدند انصاف مردان از کسی، لیک خود میدادند الحق بسی. در بیتی زیبا که در مصباح الهدایه اومده، انصاف دادن و انصاف نجستن یکی از اخلاقهای قماربازان به شمار اومده. هفته قبل گفتم که پاکبازی هم یکی از اخلاقهای بعضی از قماربازانه. در راه مقامری کسی آمد چست، که انصاف ز خود بداد و انصاف نجست. این مسئله در گفتگویی که میان دو نفر از بزرگان عرفان یعنی جنید بغدادی و ابو حفص حداد نیشابوری رخ داده مطرح شده. جنید فتوت و جوانمردی رو اینجوری تعریف میکنه. میگه فتوت نزدیک من آن است که فتوت از خود نبینی و آنچه کرده باشی آن را به خود نسبت ندهی که این من کرده ام. یعنی هر کار خوبی که میکنی به خدا نسبت بدی، خودتو در اون کار مستقل ندونی. ابو حفص میگه نیکوس آنچه گفتی، اما فتوت نزدیک من انصاف دادن است و انصاف ناطلبیدن. ببینید خیلی حرف عجیبی داره میزنه. جوانمردی یعنی انصاف دادن ولی انصاف نجستن، انصاف نطلبیدن، انصاف نخواستن. و جنید به قدری این پاسخ رو میپسنده که میگه برخیزید ای اصحابنا که زیادت آورد ابو حفص بر آدم و ذریت او در جوانمردی. این داستان در رساله قشیریه و کشف المحجوب هم اومده. ابو عثمان هیری که در هیره نیشابور بوده، او هم یکی از مهمترین بایسته های همنشینی با دوستان و یاران رو همین میدونه که باید انصاف بدیم ولی طلب انصاف نکنیم. نیکویی صحبت آن باشد که فراخ داری بر برادر مسلمان آنچه بر خود میداری و در آنچه او را بود طمع نکنی و قبول کنی جفای او. انصاف او بدهی و از وی انصاف طلب نکنی و مطیع او باشی و او را تابع خود ندانی و هرچه از وی بر تو رسد تو آن را از وی بزرگ و بسیار شماری و هرچه از تو به دور رسد احقر و اندک دانی. این سخن ابو عثمان هیری در عوارف المعارف و مصباح الهدایه هم اومده. اولیای حق نیکی می کنند و داد می دن بدون اینکه توقع داشته باشن که دیگران هم با اونها همین رفتار رو کنن. به تعبیر خیلی زیبای عطار، ولی خدا کسیه که در بند نصیب خیش نیست، ولی به نصیب دیگران توجه کامل داره. گر مرد رهی ز رهروان باش، در پرده سر خون نهان باش. بنگر که چگونه ره سپردند، گر مرد رهی تو آنچنان باش. خواهی که وصال دوست یابی، با دیده درآی و بی زبان باش. از بند نصیب خیش برخیز، در بند نصیب دیگران باش. خیلی بیت زیباییست واقعا. از بند نصیب خیش برخیز، در بند نصیب دیگران باش. در کوی قلندری چو سیمرغ، می باش به نام و بی نشان باش. روشن دوستان که روابط مبتنی بر داد نستاندن و داد ندادن و روابط مبتنی بر داد ستاندن و داد ندادن همیشه نادرستن و در هیچ شرایطی ما از این دو الگو نباید استفاده کنیم. اما درباره دو تا الگوی دیگه، درست اینه که در برابر انسان‌های بیدادگر و خودکامه عادلانه رفتار کنیم، یعنی مقابل اونها بایستیم، به اونها اجازه ظلم ندیم و دادمون رو از اونها بگیریم، ولی ظلمی هم در حق اونها مرتکب نشیم. اما در روابط دوستانه و روابط خانوادگی ما میتونیم از الگوی چهارم استفاده کنیم. اگر بزرگوارانه و عاقلانه انصاف بدیم و انصاف نستانیم، بیگمان روابط ما از عشق و احترام خیلی بیشتری سرشار میشه. این نکته رو در یک داستان زیبا از اسرار و توحید میتونیم ببینیم. اسحاق کرامی و قاضی ساعد که دو نفر از بزرگان زمانه ابوسعید هستند، قصد دارن که ابوسعید ابوالخیر رو از بین ببرن. ابوسعید با یک لطایف الهیلی نقشه های اونها رو خونسا میکنه و اونها تسلیم میشن. اجازه بدید که پایان ماجرا رو به قلم محمد ابن منور بخونیم. دیگر روز قاضی ساعد با قوم خیش به سلام شیخ آمد و عذرها خواست و گفت ای شیخ، توبه کردم و از آن برگشتم. و قاضی ساعد را از نیکویی روی ماه نشابور گفتندی. انقدر زیبا بود که بهش میگفتن ماه نیشابور. ابو سعید ابوالخیر گفت: گفتی که منم ماه نشابور و سرا، ای ماه نشابور، نشابور تو را. تو اومدی با من بجنگی که امامت شهر نیشابور رو به دست بیاری، تمام شهر نیشابور برای تو. آن تو تو را و آن ما نیز تو را، با ما به نگویی که خصومت ز چرا. دوستان این بیت فوق العاده است واقعا. این بیت گنجه، این بیت رازه. اگر کسی اهل بشارت باشه، اشارتی رو که در درون این بیت وجود داره دریافت میکنه و واقعا سعی میکنه که زندگیشو بر اساس همین روش پیش ببره. مال تو برای خودت، مال منم برای تو. آخه چرا داریم با هم دیگه دعوا میکنیم؟ آن تو تو را و آن ما نیز تو را، با ما به نگویی که خصومت ز چرا. دوستان این چهار تا الگو رو معرفی کردم تا به شما بگم که از نظر عطار و عموم عارفان ما، انصاف یعنی داد دادن ولی داد نستاندن. این انصاف واقعیه. خب بریم سراغ نکته بعدی. یکی از وجوه مهم انصاف اینه که انسان در داوری های خودش از تعصب و خودبینی به دور باشه و بتونه نقاط قوت دیگران رو ببینه و به برتری اونها بر خودش اعتراف کنه. دوستان این کار خیلی بزرگی لازم داره. در حالت عادی ما به خاطر خودشیفتگی و اعجابی که به خودمون داریم، از این که به برتری دیگران اعتراف کنیم واقعا سرباز میزنیم. حالا اگر یک زمانی باشه که اعتراف به برتری دیگری منافع ما رو به خطر بندازه و حشمت و اعتبار و شوکت ما رو در معرض خطر قرار بده، در یک اینجور شرایطی واقعا انسان باید خیلی خیلی بزرگ باشه و بت‌های زیادی رو در درون خودش شکسته باشه تا بتونه اعتراف کنه که کس دیگری در زمینه خاصی بر او برتری داره و او در اون زمینه از آن کسی دیگه پایین تره. عطار این نکته مهم رو با یک داستان بسیار زیبا از امام احمد حنبل تبیین کرده. امام احمد ابن حنبل یکی از امامهای چارگانه اهل سنت و یکی از برترین فقهای دنیای اسلام بوده. دانش او در زمینه علوم گوناگون دینی خیلی حیرت آور بوده. او با وجود احاطه و اشرافی که بر مجموعه علوم دینی زمانه خودش داشته، با فروتنی تمام در محضر بشر حافی که از حیث سواد دینی خیلی از او پایین تر بوده حاضر می شده. و وقتی که از او می پرسیدن که چرا تو با این همه علم و دانش و با این همه سواد و معرفت میری در جلسه یک انسان بی سواد حاضر می شی؟ او فروتنانه و منصفانه می گفت من علوم دینی رو از بشر حافی بهتر می شناسم، ولی او خدا رو از من بهتر می شناسه. دوستان، دهن این مرد رو باید گلاب گرفت. کسی که میتونه اینقدر بزرگ باشه که در قله دانش دینی زمانه خودش ایستاده، ولی میگه یک انسان بی سواد از من خدا رو بهتر میشناسه، این باید خیلی انسان بزرگی شده باشه و این یک معنای دیگر انصافه. خیلی داستان شیرینه، اجازه بدید که برای شما بخونم. احمد حنبل امام عصر بود، شرح فضل او برون از حصر بود. چون ز فکر و علم خالی آمدی، زود پیش بشر حافی آمدی. گر کسی در پیش بشرش یافتی، در ملامت کردنش بشتافتی. گفتی آخر تو امام عالمی، از تو داناتر نخیزد آدمی. هر که می گوید سخن می نشنوی، پیش این سرپا برهنه می دوی. احمد حنبل چنین گفتی که من، گوی بردم در احادیث و سنن. علم من زو به بدانم نیک نیک، او خدا را به ز من داند ولیک. ای ز بی انصافی خود بی خبر، یک زمان انصاف رهبینان نگر. این بیت آخر سخن عطاره که در اینجا مطرح کرده، از این داستان نتیجه گرفته. داستان ابو حنیفه و کودک هم دقیقا همین موضوع رو مطرح میکنه. طبق این داستان شخص منصف حقیقت رو حتی اگر از زبان یک کودک باشه میپذیره و به توجیه خطای خودش نمیپردازه. خیلی داستان زیبایی است. نقل است که روزی ابو حنیفه میگذشت، کودکی را دید که در گل مانده بود. گفت گوش دار تا نیفتی، مراقب باش نیفتی تو گلا. کودک گفت افتادن من سهل است، اگر بیفتم تنها باشم. اما تو گوش دار که اگر پای تو بلغزد، همه مسلمانان که از پس تو درآیند بلغزند و برخواستن همه دشوار باشد. دوستان ببینید چه سخن عمیقیه. بعضی از افراد هستن که اگر خطا کنن خودشون خطا میکنن تنها، ولی کسانی هستن که افتادنشون افتادن یک ملته و برخواستن یک ملت واقعا دشواره. امام را از حذاقت آن کودک عجب آمد و در حال بگریست و با اصحاب گفت زینهار، اگر شما را در مسئله چیزی ظاهر شود و دلیلی روشنتر نماید، در آن متابعت من مکنید. و عطار میگه این نشان کمال انصافه. اینی که مردی در جایگاه ابو حنیفه میتونه به پیروان خودش بگه اگر حرفی زدم که به نظرتون نادرست بود، به تشخیص خودتون اعتماد کنید و سخن نادرست منو به کار نبندید، نشون میده که خیلی انصاف داره. و اینکه این سخن رو از کودکی آموخته، این باز نشان دهنده انصاف اوست. یکی دیگه از وجوه انصاف اینه که انسان صادقانه و خالصانه به خطاهای خودش اعتراف کنه و اونها رو بپذیره. عموم انسان‌ها اینجوریان که خطاهای خودشون رو توجیه می‌کنن و حتی رذائل خودشون رو به شکل نیکو توجیه می‌کنن. من همیشه با درد این جمله رو میگم که ما انسان‌ها نه تنها عاشق فضائل خیشیم، بلکه شیفته رذائل خودمون هم هستیم. به همین خاطر که رذائلمون رو توجیه به کمال می‌کنیم. ولی انسان‌های منصف اینجوری نیستن. انسان‌های با انصاف به محض اینکه دریابند خطایی مرتکب شدن، مسئولیت اون خطا رو میپذیرن و به خطای خودشون اعتراف میکنن. داستان پادشاه هندوان رو عطار برای تبیین همین معنا آورده. یکی از پادشاهان هند به اسارت محمود غزنوی در میاد و بعد مسلمون میشه و به یک شخص پاک باخته و جان آشنا و خالص تبدیل میشه. بعد از مدتی او چنان احوال روحی رو تجربه میکنه که خودش رو از دیگران جدا میکنه و تنها تو یک خیمه میشینه و شب و روز خودشو با گریه و زاری میگذرونه و هر کاری میکنن که یک آبی بر آتش درون او بیفشانن فایده ای نداره. وقتی که گریه و زاری این پادشاه از حد میگذره به محمود غزنوی خبر میدن. محمود با مهربانی میاد پیش او و فکر میکنه که او به خاطر از دست دادن حکومتش اینجوری گریان و نالان شده. به او میگه ناراحت نباش، من چند برابر اون چیزی رو که از دست دادی به تو بر میگردونم. و پادشاه بیداردل هندی میگه اندوه من به خاطر از دست دادن حکومت نیست، من از این ناراحتم که اگر خدا از من بپرسه که چرا تو خودت به من ایمان نیاوردی و تا وقتی که من یک لشکر انسان نفرستادم به سراغ تو، تو ایمان به من رو نپذیرفتی، من چه جوابی به او بدم؟ من از این ناراحتم که تا وقتی که توی محمود غزنوی با یک لشکر به سراغ من نیومدی، من به خدا ایمان نیاوردم. خجالت و شرمندگی من به خاطر بیوفایی و بدعهدی خودمه. از اینجا عطار به این نتیجه میرسه که لازمه انصاف اینه که انسان حاضر باشه مثل این شاه رذیلت‌های خودش رو ببینه و به بیوفایی و بدقولی و جهل و ناسپاسی خودش اعتراف کنه. حرف و انصاف وفاداری شنو، درس و دیوان نکوکاری شنو، گر وفاداری تو عزم راه کن، ورنه بنشین دست از این کوتاه کن. هرچه بیرون شد ز فهرست وفا، نیست در باب جوانمردی روا. دوستان این موضوع خیلی جالب رو در یک نامنگاری واقعا حیرت آور میان یحیی بن یزید نوفلی و انس بن مالک میتونیم ببینیم. خیلی متن این دوتا نامه جالب، واقعا پر از درس اخلاق، و از شما خواهش میکنم که این دوتا نامه رو بارها و بارها بخونید و در شیوه نگارش، در جمله بندی، در ادب نگارش و در برخوردهایی که دوتا بزرگ با هم دیگه داشتن دقت کنید. من با قلم غزالی این دوتا نامه رو برای شما میخونم. ماجرا از این قراره که انس بن مالک از لباسهای نرم و لطیف استفاده میکنه، روی فرشها و قالیهای با ارزش میشینه و غذاهای خوشمزه میخوره و یحیی بن یزید از این کار ناراحته و میخواد در واقع به انس بن مالک توضیح بده و بگه که این کار نادرسته، دست از این کار نادرست بردار. ولی ببینید با چه لطافتی میگه و ببینید انس بن مالک چجوری با این انتقاد و اعتراض برخورد میکنه. در حکایت هست که یحیی یزید نوفلی به مالک انس بنوشت بسم الله الرحمن الرحیم من یحیی بن یزید بن عبدالملک الی مالک بن انس، اما بعد به من چنان رسید که پوشیدنی تو جامه های باریک است، باریک یعنی لطیف، و خوردنی نان های تنک، یعنی نان های لطیف و خوشمزه، و نشستن بر وتا و بر در حاجبی به نصب، یعنی یک دربان هم دم در خونته، با آنچه در مجلس علم نشسته ای و مقصد سفرهای مردمان شده و از اطراف رحلت سوی تو است و مردمان تو را امام ساختند و به قول تو راضی شده، یعنی با علارغم اینکه این اتفاق افتاده تو چرا داری مرفه زندگی میکنی؟ پس ای مالک بر تقوا مداوم باش و تواضع را ملازم، و این از راه نصیحت بنوشتم و هیچ کس بران مطلع نیست مگر حق تعالی و سلام. و مالک به وی جواب نوشت بر این جمله بسم الله الرحمن الرحیم من مالک ابن انس الی یحیی ابن زید سلام علیک، اما بعد نامه تو به من رسید و در شفقت و ادب موقع نصیحت یافت، حق تعالی تو را از تقوا برخورداری دهاد و بدین نصیحت که فرمودی جزای تو خیر کناد، و از حق تعالی توفیق می خواهم و از حول و قوت خود بیزار می شوم و به خدای علی عظیم باز می گردم، و اما آنچه یاد کرده ای که جامه باریک می پوشم و نان تنک می خورم و بر وتا می نشینم و در حجاب می باشم، یعنی دربان دارم، راست است. ببینید دوستان، اصلا توجیه نکرد، اصلا دلیلای علکی نیاورد، انکار نکرد، دروغ نگفت، با اینکه ممکن بود با این اعتراف آبروش بره همه رو قبول کرد، گفت همه درستن، و هم بر این جمله می کنیم و از حق تعالی آمرزش می خواهیم، یعنی من امیدوارم خدا منو به خاطر این کاری که می کنم ببخشه. و خدای عزوجل فرموده است قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق، خداوند زیبایی ها و زینت های دنیا رو حرام نکرده، شما میتونید از این زینت ها استفاده کنید. بنابراین غذای خوب و لباس خوب جز زینت هایی هستن که خداوند آفریده. من گناه انجام نمیدم، یعنی طبق قرآن کار مباحی دارم انجام میدم، ولی چون امام مسلمان ها هستم اگر این کار مباح رو انجام ندم بهتره و خودم هم قبول دارم. ببینید، هم نظر فقهیشو گفت، هم دلیل قرآنیشو آورد، هم خطای خودشو پذیرفت و هم گفت که سخن شما از روی خیرخواهی بوده و من خیلی از شما ممنونم و من میدانم که گذاشت آن به از کردن آن است، یعنی اگر این کار رو نکنم بهتره و مکاتبت را از ما منقطع نفرماید، یعنی خواهش میکنم باز برای من نامه بنویس و منو راهنمایی کن که ما نیز منقطع نخواهیم کرد و سلام. بعد امام محمد غزالی میگه پس در انصاف مالک نگر که اعتراف نمود که ترک آن بهتر و فتوا داد که مباح است و در هر دو صادق بود. دوستان عزیزم به نکته‌ای که میگم توجه کنید، توانایی تردید کردن در خود و پذیرفتن خطاهای خود و دست از توجیه کردن خطاهای خود برداشتن حقیقتاً کلید خوشبختیه. اگر کسی هزار فضیلت اخلاقی داشته باشه ولی از فضیلت تردید کردن در خود و دیدن خطاهای خود بی نصیب باشه، خیلی بعیده که راهی به سوی رستگاری داشته باشه. در مقابل اگر کسی سرتاپا زشتی و رذیلتمندی باشه ولی به این یه دونه فضیلت آراسته باشه که میتونه خطاهای خودش رو ببینه و به اونها اعتراف کنه، به نظر من این شخص به رستگاری نزدیکتره. تردید کردن در خود و از برج عاج خودبینی پایین اومدن حقیقتاً بزرگی بسیار میخواد. خواهش میکنم این سخنان مولانا رو به گوش جان بشنوید. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس. خیلی حرف شگفت‌آوریه. از این که اعتراف کنی مجرمی، از این که به خطای خودت اعتراف کنی نترس. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. آدم تا گناه کرد بلافاصله گفت خدای من خطا کردم منو ببخش، نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد. رنگ رنگ تو سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی. پس دوستان عزیزم انصاف اینه که ما حاضر باشیم در خودمون تردید کنیم، خطاهای خودمون رو ببینیم و به خطاهای خودمون اعتراف کنیم. یک جنبه دیگه انصاف اینه که به قولها و پیمانهای خودمون در برابر دیگران پایبند باشیم و حتی در برابر کافران هم پیمان خودمون رو نشکنیم. حتی در مواجهه با یک کافر نباید خوبی رو با بدی پاسخ بدیم. عطار برای تبیین این موضوع یک داستان آورده. یک مجاهد مسلمان بود که با کافری در حال جنگیدن بود. این مجاهد مسلمان موقع نماز خوندنش میرسه و در اثنای جنگ از اون حریف کافرش مهلت میخواد که نماز بخونه. اون کافر هم بزرگوارانه قبول میکنه و او در نهایت آسودگی میره نمازش رو به جا میاره و اون کافر هیچ کاری بهش نداره، با اینکه موقع نماز میتونه او رو از بین ببره. بعد دوباره به جنگ میپردازن. بعد از دقایقی اون کافر از این مجاهد مسلمان میخواد که اجازه بده تا او هم نماز خودش رو بخونه. مرد مسلمان قبول میکنه و وقتی که او مشغول عبادتش میشه، این مسلمان فرصت رو غنیمت میشموره و تصمیم میگیره که در حال نماز او رو بکشه. ولی درست در همین لحظه سروشی از جانب خدا میاد و او رو از این کار باز میداره. سروش به او میگه این بیوفایی و ناسپاسیه که تو خوبی اون مرد رو با بدی پاسخ بدی. او بزرگوارانه به تو فرصت داد که عبادت کنی و در حال نماز هم به تو حمله نکرد. تو هم باید همین کارو بکنی. تو به او قول دادی که در حال نماز مزاحم او نشی و به هیچ وجه نباید بر سر قول و قرار خودت پا بذاری. او نزد تیغت چو اول داد مهل، تو اگر تیغش زنی جهل است جهل. ای و اوفو العهد بر ناخوانده، گشته کج بر عهد خود نامانده، چون نکویی کرد کافر پیش از این، ناجوان مردی مکن تو بیش از این. او نکویی کرد و تو بد می کنی، با کسان آن کن که با خود می کنی. بودت از کافر وفا و ایمنی، کو وفاداری تو را گر مؤمنی. ای مسلمان تا مسلم آمدی، در وفا از کافری کم آمدی. دوستان سخن عطار در اینجا واقعا ارزشمنده و خیلی لازمه که ما درباره اون فکر کنیم. یکی از بزرگترین آسیب‌های نظام دینی در جامعه ما اینه که بسیاری از مسلمانان که واقعا به آموزه‌های اخلاقی اسلام اهمیت میدن و تلاش میکنن که اخلاقی زندگی کنن، فقط در چارچوب همدینان و هممسلکان خودشون به مبانی اخلاقی پایبندن و وقتی که با غیر همکیشان خودشون مواجه میشن اخلاق رو کاملا کنار میذارن و بلکه انجام دادن کارهای غیر اخلاقی رو یک وظیفه دینی به شمار میارن. کم نیستن مسلمان‌هایی که فکر میکنن میتونن به یه غیر مسلمان دروغ بگن، میتونن غیر مسلمان رو فریب بدن، میتونن به غیر مسلمان خیانت کنن، میتونن غیر مسلمان رو شکنجه کنن، زندونی کنن و بکشن. و شگفت آورتر اینه که تمام این کارهای غیر اخلاقی رو وظیفه دینی به شمار بیارن و به خاطر اونها از خداوند انتظار پاداش‌های اخروی دارن و به خاطر این کارهای غیر اخلاقی به خودشون میبانن. نکته در اینجاست دوستان عزیزم، ما باید بدونیم که این قبیل رفتارها خلاف انصاف و اخلاقن. ما همانطور که موظفیم با همکیشان خودمون اخلاقی رفتار کنیم، باید در برابر غیر همکیشان و غیر هموطنان و غیر همحزبی‌های سیاسی خودمون هم اخلاقی رفتار کنیم و به پیمانهای خودمون با اونها وفادار باشیم. تبدیل کردن اخلاق که یک وظیفه جهانیه به یک وظیفه قومی و مذهبی یکی از مهمترین علل عقب ماندگی های جوامع اسلامیه. این داستان مجاهد مسلمان و کافر که عطار اونو به زیبایی نقل کرده خیلی خوب این نکته رو توضیح میده. لازمه انصاف اینه که ما با پیروان دیگر ادیان و مذاهب هم در نهایت اخلاق رفتار کنیم. دوستان عزیزم بحث یه مقداری بیشتر از حدی که مقرر شده بود طول کشید، از شما خیلی عذرخواهی میکنم. سخنان ما درباره موانع و ممدات سلوک معنوی از نگاه عطار به پایان رسید در 9 جلسه. جای شرح و بست بیشتر بود ولی من ناگزیر بودم که دیگه به زمان مقید باشم و بحث خودم رو در همین محدوده به پایان برسونم. یک بار مرور میکنیم، گفتیم که عطار در منطق تیر در ضمن گفتگوهای پرندگان و هدهد یه بخش زیادی از سخنان خودش رو به طرح بحث درباره موانع سلوک معنوی و ممدات سلوک معنوی اختصاص داده. بر اساس همین گفتگوها من تلاش کردم که در واقع موانع سلوک معنوی از نگاه عطار رو به 3 دسته بزرگ تقسیم کنم. یکی موانع نظری و فکری، یکی وابستگی ها و یکی هم ترس ها. و هر کدوم اینها رو سعی کردیم طبق نظر عطار توضیح بدیم و در نهایت هم در بخشی از جلسه 8 و امروز که جلسه 9 بود راجع به ممدات سلوک معنوی سخن گفتیم. اطاعت کردن از خدا و فرمانبری، 1. 2. پاکبازی، 3. بلندهمتی و 4. انصاف رو در این 2 جلسه توضیح دادم برای شما. بحث در واقع نیاز و سوز دل رو هم قبلا در ضمن موانع نظری گفته بودم. انشالله بحث درباره استاد طلب شما باشه برای یک روز دیگری که امیدوارم به زودی بتونم مفصل این بحث رو به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم. امیدوارم این مجموعه بحث‌ها برای شما دوستان عزیز مفید بوده باشه. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و در پناه خداوند تندرست باشید. بحث رو به پایان می‌رسونیم. همه شما دوستان عزیزم رو به خدا می‌سپارم. امیدوارم سراپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه.